خب آقای کیوان، در مورد فلسطین نظر شما در مورد آینده مردم فلسطین رو میخواستم بدونم. نظر به تحقیقات رسانه‌ای عالی و جهانی. والا من نظرم، خب من که صاحب نظر در این مسائل ژئوپلیتیک نیستم، مخصوصا دو تا نوشته خوندم از دو تا صاحب نظر خیلی خیلی در سطح بالا. یکی معروفترینش شاید در منطقه خاورمیانه است، استاد دانشگاه امریکایی بیروت که 50 سال در مورد خاورمیانه داره مطالعه میکنه. یکیشون هم که استاد برجسته دانشگاه کلمبیا است. اینا دارن رد میکنن این سیاست خارجی امریکا رو، میگن اینا به بنبست میرسه. ببینید، امریکایی‌ها خیلی بدتر از اینا با مردم ویتنام انجام دادن. حتی قبل از اینکه امریکا پاش باز بشه، بیچاره ویتنامی‌ها توسط فرانسوی‌ها نابود می‌شدن، نسل کشی می‌شدن. مردم بیچاره روستایی‌های ویتنام، خب چه بلایی سر اینا آوردن. سالیان دراز اینا بیچاره کردن اون مردمو. فرانسوی‌ها توی تمام چیزهای نظامیشون توی منطقه بود، یه دشت دین بیان فو بهش میگفتن، دور اونجا منطقه کوهستانی بود. این ویتکونگا از این کوها شبانه رفته بودن بالا در طول مدتی بدون که متوجه بشن. این توپخانهشون و اینا رو برده بودن. ببین چقدر اینا سنگینه، چطور با حالا سربازا کشیده بودن، نمیدونم با قاطر اون منطقه رو محاصره کردن. در یه شب حمله کردن به این نیروهای عظیم نظامی فرانسه. فرانسه داغون شد نیروهای نظامیش، و بعد یواش یواش پای امریکا باز شد اونجا. امریکا هم چقدر اونجا کشته داد، چقدر جوانای امریکایی کشته شدن. آخر چی شد؟ این ویتکونگا که اونا به قدرت منطقه‌ای فلان این انصار الله و نمیدونم این مجموعه که نبودن در آغاز، آخر امریکا مجبور شد کوتاه بیاد. حقوق بشر در امریکا به خاطر جنبش مردم امریکا به پا شد علیه دخالت نظامی امریکا توی ویتنام و این همه کشتاری که دادن. اگر در ایران هم انقلاب شد، به خاطر تلاش های ویتکونگا مردم ویتنام جنوبی بود که افکار عمومی مردم امریکا رو تغییر دادن. از درون امریکا مسئله حقوق بشر مطرح شد، کسی مثل کلینتون بازتاب دهنده تمایلات ملت امریکا شد که مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد، هم به اسرائیل فشار آورد، هم به حکومت ایران فشار آورد با اون کشتارهایی که ساواک اداره کل سوم که همین آقای پرویز ثابتی در رأسش بود امریکا فشار آورد دیگه. وقتی هم که ثابتی لیست 1500 تا رو میده به شاه که اینا رو بگیرن و سرکوب کنن، شاه میگه آه سر صدای اینا حقوق بشر، مؤسسه ایرانی حقوق بشر تأسیس کرده بودن. یعنی میبینه نمیتونه دیگه، تو دنیای امروز دیگه نمیشه به راحتی سرکوب کرد و به رگبار بس مردم. میبینیم که دنیا داره تحول پیدا میکنه. تنها نمیشه گفت که اون مردم غزه کارشون کرده. مردم غزه نقش خودشون ایفا کردن، تونستن مردم امریکا رو تحت تأثیر قرار بدن. این مقاومتایی هم که الان ملت میکنن در آینده نزدیک، الان که تو اروپا دیدین کشورهای دیگه همه دارن محکوم میکنن این کار اسرائیل رو، با وجود اینکه میگیرن محکوم میکنن خیلی از دولت ها، حتی تو خود امریکا کسی جرئت نمیکنه تو این دانشگاه حتی اعتراض بکنه. خیلی ها رو تذکر بهشون میدن، مردم هم نمیخوان، استادا هم نمیخوان موقعیت خودشون از دست بدن. برای با وجود این، همینطور که دیدیم ویتنامیا بالاخره پیروز شدن، نشون میده که آخرش روشنه. حالا عمر بنده و ما که دیگه خب سن و سالمونو کردیم، حالا انشالله به سن شماها برسه که جوانتر هستید، ولی اگرم نرسید به سن شما حتما بدونید که قضیه فرق خواهد کرد، قضیه عوض خواهد شد. آقای جلال، آنچه از این مباحث در رابطه با کشور ما مطرح است، حاکمیتی است که پایگاه داخلی ندارد و تلاش می‌کند با هزینه‌های مردم ایران آتش جنگ را در منطقه بیافروزد. بهتر نیست تمرکز خود را روی عبور از نظام گذاشت؟ ببینید، دو مطلب هست. یکی بحث امروز ما که راجع به ایران نبود، بحث کل منطقه است. این دوتا مقاله هم که خوندم براتون راجع به ایران صحبت نمی کنه، راجع به این که تو خود امریکا چی میگذره، سرمایه‌دارای کلان دارن چیکار میکنن، این همه جنگ هایی که تو این بسال را انداختن، وقتی میگه که برای هر امریکایی چه هزینه ای داشته به نفع مردم امریکا نیست، کاری به ایران نداره. اون یکی نویسندم کاری به ایران نداره. آیا پیشنهاد شما جناب جلال اینه که ما اصلا چشممون رو ببندیم رو تحولات جهانی، هیچی نگیم، اینطور که میگیم بهتر نیست تمرکز خود را روی عبور از نظام گذاشت؟ عبور از نظام که خب ربطی به این نداره. به جای خودش بارها راجع مسائل داخل ایران هم صحبت کردیم. همین مشکلی که در سطح جهان هست در امریکا هست، خود ایران هم حاکمیت ما نماینده 15% 20% مردمه. آیا حق چنین چیزی که یک حاکمیتی بخواد تصمیم بگیره برای یه ملت، کی چنین چک سبزی رو، کارت سبزی رو، چک امضا شده ای رو به اینها داده؟ با کدوم منطق قرآنی، سنت پیامبر و سیره اهل بیت پیامبر با چی جور در میاد؟ اون به جای خودشه. ولی حالا چون موضوع روز این دفعه این موضوع بوده، من در این زمینه صحبت کردم. آقای ویلیام، نقش و تأثیر دولت‌ها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون روسیه و چین در قبال این تحولات منطقه چیست؟ آیا به نظرتون همراه با غرب خواهند بود یا ضد نقشه جدیدی طرح خواهند کرد؟ اونا مسلماً موافق غرب نیستن. خب روسیه که فعلا درگیره در اوکراین با غرب، و چین هم که خب رقیب بزرگ امریکاست، بزرگترین رقیب تجارتی امریکاست، از نظر نظامی هم بعد از امریکا چینه، سوم ظاهرا روسیه است، یا شاید روسیه شاید هم چهارم باشه، عربستان هم مثل که پنجمه. بنابراین اونا چه بسا کمکایی هم میکنن، ما نمیدونیم. شاید این تجهیزاتی که حماس داشت، حالا همه رو کلار کاسه گذر سر ایران میشکنه، من گمان نمی کنم ایرانی همچین پتانسیلی، هم سرمایه شو و همی که اینطور چند هزار تا موشک برسادن به این راحتی، ایران چطور میتونه اونجا برسونه همچین تجهیزاتی رو؟ به نظر من نه، اونا خیلی کمک های پشت پرده کردند، یعنی اینطور به عقل آدم میرسه. نمیدونم، من چیزی دلیلی مستند ندارم، ولی اونا ساکت نیستن. چین هم که میبینیم سفرهای داره میکنه با کشورهای عربی، این ور هم صحبت میکنه. اونا هم در واقع، البته برای اونا مهم نیست که حالا غزه با فلسطین و نمیدونم این محور مقاومت موفق بشه یا نشه، اونا دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن. چین بیشتر تو اون جهت فکر میکنه، ولی خیلی خیلی بعید به نظر میسه که با غرب همراه باشن، حداقل این دوتا. از همه مهمتر خود روسیه که اون رقیب اصلی امریکاست. آقای علیرضا، شما موضع کدوم کشور اسلامی یا غیر اسلامی رو در قبال اسرائیل و فلسطین قبول دارید؟ تو این کشورها خب همطور که میدونین خیلی هاشون سکوت کردند، البته تو دلشون چی میگذره خدا میدونه، ولی ترکیه باز شجاعت بیشتری به خرج داده، صریحا مواضعش رو گفته. خب نمیتونه وارد جنگ هم بشه، تو جنگ 6 روزه 1967 بود ظاهرا. خب این چند کشور به سختی ضربه خوردن، اول مصر و سوریه بودن، بعد خب اردن وارد شد، خب همه اینا رو اسرائیل ضربه زد، یعنی شاید نزدیک 93-94% نیرو هوایی مصر در همون روز اول غافلگیرانه حمله کردن، تمام فرودگاه و هواپیما رو از بین بردن. وقتی نیرو هوایی دیگه مصر نتونست داشته باشه، نفهمیدن که چگونه ضربه رو خوردن، نیرو زمینیش هم داغون شدن، بنابراین همه اینا ضربه خوردن این کشور. حالا کشوری مثل عربستان، مثل قطر، مثل دبی، مثل کویت، اینا دیگه تا گردنشون ثروت انباشته شده. وقتی که گاز روسیه و ایران و ونزوئلا جلوشو گرفتن نفت و گاز و نمیتونه بره، 60% ظاهرا نفت و گاز جهانه، خب اونا فعلا دارن میفروشن و بازار اونا خیلی داغه، خیلی سکه شده، اونا نمیخوان این ثروت رو از دست بدن. دو برابر شده ثروت عربستان در ظرف همین چند سال. در 30 سال آینده، ببخشید تا سال 2030، میگن بزرگترین ثروت تاریخ بشر داره سرازیر میشه به همین چند کشور نفتی منطقه. قطر داره حرکتهایی میکنه، خب کمکهای مالی هم ظاهرن کرده و ظاهرن خیلی از کسان رهبرهای حماس هم اونجا هستن، ولی چیزی نداره، اون که نمیتونه درگیر بشه، کوچکترین اشاره بکنه اسرائیل اونجا رو بمباران میکنه. بنابراین اونا قدرت خودشون رو فهمیدن که ما که نمیتونیم درگیر بشیم. و بعدم اینا در ارتباط تنگاتنگ با امریکان، عربستان که چهارمین قدرت نظامی دنیاست، کی بهش داده اینا؟ اینا که با شمشیر می جنگیدن. پیشرفته ترین هواپیمای جنگی امریکا وقتی 130-120 بیلیون دلار قرارداد قبلی که بوده، قرارداد 300 بیلیون دلاری نمیدونم تا سال چند دارن، اینا همه امریکا داده و همه اینا مستشارای امریکا، فرماندهان امریکا، بدون اونا که آب نمیتونن بخورن. برمی هماهنگ با امریکا اونا دارن عمل میکنن، اونا هیچی نمیگن، اگرم بگم به چیز حرفه، حالا کنفرانس های دوره هم جمع بشن و همین حرف های تعارفاتی که میزن، انسان باید خوب باشد، انسان باید صلح طلب باشد، از همین حرف هایی که فقط برای حرف زدن خوبه، تأثیری نداره دیگه، عملا اونا کاری نمیکنن. این گروه های محور مقاومت هم اصلا نیازی به اونها ندارن، یعنی از اونها نومیدن که اونها اصلا کاری بخوان بکنن، انتظاری هم از اونها ندارن. بله، بعدیش حالا تا بعدیش رو بتونن تایپ بکنن بفرسن، شما یه چند لحظه ای رفع خستگی بکنید و سوشیانت، نظر شما رو در مورد مدیتیشن میخوام بدونم. آیا مدیتیشن عمل شیطانی است؟ در سکوت مدیتیشن به کجا وصل میشن؟ تصاویری که میبینن یا پیامی که میگیرن؟ مدیتیشن فقط یه تمرینه برای تسلط بر خود، تمرکز کردن، این چیز خاصی نیست، هر کسی میتونه. خود نماز هم یه مدیتیشن دیگه، شما سر کار این ذهنتون صد جا هست، حالا میان یه مدیتیشن رو مدیتیت میکنید، در واقع سعی میکنید که اینا رو از ذهن خودتون خارج بکنید، تلاش میکنید. البته کمی سخته وقتی که بلافاصله از سر کار آدم میخواد نماز بخونه، کمی سخته، ولی اگه 5 دقیقه 10 دقیقه فاصله باشه، یه وضو که میگیرین، آبی به صورتتون میزنین، قدرت تمرکزتون میشه، ذهنتون رو میبرین به اون چیزایی که میگین. حالا تو مدیتیشن میخوان کاملا تخلیه بکنن، چرا عمل شیطانی باشه؟ حالا آداب خودش رو داره، در مدیتیشن متمرکز در یه چیزی میشن، این رفع خستگی میکنه و اعصاب آرامش میده. حالا بر حسب اینکه شما چه باوری داشته باشید، میتونید متمرکز بشید در اون اهداف عالیه زندگی خودتون. حالا برای یک مؤمن، یک مسلمان، یک خداپرست میتونه درباره اینکه من از کجا اومدم، به کجا دارم میرم، چی کار باید بکنم، وظیفه من چیه، نقش من چیه، همین اینو مدیتیشن دیگه. همین سوره والعصر رو بخونید، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ها در متن زیانن، نمیگه ممکنه ضرر به، همه دارید ضرر میکنید. یه تاجر ممکن از سودش ضرر بکنه، ولی وقتی از سرمایهش داره ضرر میکنه، این سرمایه وقتی بره دیگه چیزی نداره، سرمایه ما هم عمر ماست. میگه همه در متن خسرانین، مگر کسانی که ایمانی داشته باشن، للذین آمنوا و عملوا الصالحات، که کارهای مثبتی بکنن و دیگران رو هم توصیه بکنن به مقاومت در برابر ظلم و ستم، تواصل بالحق و تواصل به حق نشون بدن به دیگران و مردم رو توصیه بکنن مقاومت بکنید، پایداری بکنید. خب همه اینا میتونه موضوعات مدیتیشن باشه. آدم ذهنش خالی بکنه، حالا به هیچی فکر نکنه که آرامش پیدا کنه، یا اینکه آرامش رو ما میخواییم پیدا بکنیم که به چیز مثبت بیندیشیم دیگه. پس میتونه مدیتیشن خیلی هم مفید باشه، که هست. آقای خانم ای بی، آیا قبول دارید که این مقاومت حماس ناشی از ایمان آنهاست؟ خب مسلم، چرا شک بکنه؟ ما که خب همه رو نمیشناسیم، از هیچ کدومش نمیشناسیم و ندیدیم، ولی خیلی از این فیلم هایی که آدم میبینه اصلا حیرت میکنه که خانواده آدم میبینه بچه هاشون یا زن یا شوهر مثلا اینا همه افتادن، مردن، هزار جور مشکل پیدا کردن. میگه کفا بالله حسیبا، کافی خدا برای ما بمانه حسابگر، سبحان الله، نمیدونم، توکل بر خدا، همش کلماتی که میگن آدم اصلا تعجب میکنه که مقاومت انسان تا کجا میرسه. البته تو این مجاهدت ها هی آدم روحیش هم قوی تر میشه. حالا کسی که در عمرش هیچ کدوم از عزیزان کسی از دنیا نرفته باشه، اولین باری که یه اتفاقی میفته یکی از اقوام وابستگان دنیا میره، مثل اینکه میخواد دنیا رو سرش خراب بشه. ولی وقتی اینا اینطوری دیدن و اینطور در واقع الحمدلله سبحان الله میگن، خب نشون میده که یه باوری دارن دیگه. اون باوری که اینها رو به این مقاومت واداشته که الان 2 ماه و نیم گذشته، چطور اینا تسلیم نشدن هنوز دیگه؟ چیاد من نمیدونم چی کار اصلا دارن میکنن، جایی که نه پول دارن، نه آب دارن، نه غذا دارن، هیچی براشون نیست، نه برق دارن، چطوری اینا تونستن مقاومت بکنن؟ اینا همه نشون میده که چه پتانسیلایی یک انسان داره که اگر اراده بکنه به کجا میتونه برسه. و اینا از بین رفتنی نیست. یه ملت رو که نمیشه نابود کرد. عرض کردم صادق بوقی یه حرکتش اون بر دنیا تأثیراتش به صورت موجی به کجا رسیده؟ آیا اینا به جایی نمیرسه؟ تو نظام خدا همه چی جایی دو. میگه ان الله یسمع دعوت المستعدین، خداوند شنوای دعاهای شکنجه شدگانه. مزتهد با ساتین زین تو کتاب لغت ببینیم میگه کسانی که به خاطر عقیدهشون شکنجه میشن، آزار میبینن. اینا به خاطر یه آرمانی دارن شکنجه میشن، آزار میشن. این مردا رو که دیدین لخ کردن، سوار کامیونای صد تا کردن، از اون بر چند تا آزاد کردن مبادله اسرا، از این بر چند برابر اون هم اینجوری گرفتن و لباساشون هم کندن، فقط یک شورت اینا رو با کامیرا دارن میبرن. حالا خدا میدونه که چند برابر اونا که آزاد کردن، از این طرف راحت آزاد میکردن، میدونستن بقیه هم دست خودشونه، میتونه 100 برابر اونا رو ببرن دو مرتبه. اینا اثر میذاره دیگه. بله این ناشی از ایمان اونهاست و هر کسی بر باوری جدی داشته باشه موفق میشه. آدم ها از دنیا میرن ولی پیامشون میمونه. مگه برای ملت ایران، برای شیعیان ایران، امام حسین دیگه بدتر از اون که نمیشه دیگه. حالا اینا یه تعدادشون موندن، یه تعدادی زخمی شدن، یه تعدادی هم حالا کشته و همه جور هستن، ولی اصحاب کربلا که همه کشته شدن، با فجیع ترین وضع هم کشته شدن، سراشون هم بریدن، نمیدونم بدناشون هم لگدکوب کردن. توهین دیگه بدتر از اون که نمیشه. لگدکوب اسمان کردن دخترها و زناش، اینا رو هم بردن به اسارت، در حالی که سرای عزیزانشون سر نیزه بود جلوشون. این حالا مثلا نبوده که سوار هواپیما کنن ببرن به شام، حالا دو هفته طول میکشید اینا رو تو صحراهای داغ سوزان. این منظره جلو چشمشون بود، عزیزانشون سر بریده چیزه. نمیخوام روزه براتون بخونم، میخوام فقط نشون بدم که اون که از بین نرفت، یه پرچمی برافراشته شد، پرچم آزادگی برافراشته شد. که چند ماه پیش بود یه برنامه‌ای داشتیم درباره عزاداری در ترینیداد. ترینیداد جزیره ترینیداد بیخ گوش امریکا در جنوب امریکا، تو دریای جنوبی امریکا، پلوی کوبا و تو اون منطقه در واقع عزاداری هایی که اونجا داره میشه، حالا داستانش مفصله، نمیخوام اونو تکرار کنم. چطور شده که این پیام امام حسین به اونجا رسیده؟ مهمترین عامل تحرک مردم ترینیداد، بزرگترین منبع درآمد توریستیشونه، همین مراسم میگن فستیوال حسین، به عنوان فستیوال البته قاطی شده با فرهنگ اون مردم، یه ملغمه ای شده، ولی شروعش از داستان کربلا است که از کربلا این قصه آمده تو ایران و فرهنگ ایران قاطی شده. ایرانیایی که مهاجرت کردن به هند همراه خودشون این شیعیان ایران، اینو با خودشون بردن تو هند، ایالت گجرات. بعدن در موقعی که قانون لغو بردهداری در انگلستان تصویب شد، کارگرایی که تو اون جزایر تو اون مزارع کار میکردن، چون برده بودن، میرن کارگر نداشتن، مجبور میشن کارگر ارزون قیمت از هند ببرن، از ایالتی که بخششون شیعه بودن. به این ترتیب پای شیعیان باز میشه به این جزایر دریای جنوب امریکا، از جمله ترینیداد. اونجا در واقع پیام امام حسین تبلیغ میکنه در مردمی که بیشترشون یا مسیحیان یا ادیان افریقایی داشتن یا هندو بودن. ببینید حالا اونجا چه خبره. بنابراین اینا که تو نظام خدا از بین نمیره، همه اینا باقیه در واقع. خب دیگه، بله، متشکرم، انشاءالله که سلامت باشید. امیدوارم که به هر حال حق و باطل در این نبردی که هست، ما موضع خودمون در یه جایگاه حقی باشه، این عمرمون رو در واقع در باطل و در جناح ظالمان نگذرونیم. متشکرم از توجهتون.